أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اراده خدای سبحان شبهاتی است که بعضی از اون شبهات ناظر به مسئله جبر و تفویض بود که گذشت، بعضی از اون شبهات ناظر به حدوث و قدم جهان خلقت بود که اون هم گذشت، بعضی از اون شبهات راجع به آن است که اراده زائد بر ذات است یا عین ذات است. اگر عین ذات باشد که لازمش ازلیت عالم است، و اگر زائد بر ذات است که لازمش آن است که ذات محل صفات زائده قرار بگیرد، که این هم بی ارتباطی با بعضی از شبهات یاد شده نبود و این هم گذشت. اکنون شبهی در مسئله اراده مطرح است که جمع بین عقل و نقل اون شبهه رو مطرح کرده است، وگرنه خود مسائل عقلی مستلزم یک همچه شبهی نبود. و اون شبهه آن است که در حدیث شریف قدسی فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که خدای سبحان این چنین فرمود: ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. این حدیث با تفاوت‌های گوناگون در نوع جوامع روایی ما آمده است. مرحوم محقق داماد از این حدیث به عنوان اینکه زمینه شبهه عقلی را فراهم می‌کند در قبسات این چنین یاد کرده است: به فعل حدیث القدسی ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. ذیل این حدیث در این بخش نقل نشده است، چه اینکه صدر این حدیث همون مسئله قرب نوافل را در بر دارد، در بعضی از جوامع روایی آمده است و اینجا مطرح نشده است. اون چه که فعلا محل بحث است آن است که جمع بین عقل و نقل، جمع بین اون چه که عقل میفهمد و اون چه که وحی می آورد، این شبهه را ایجاد کرده است. برابر مدارک عقلی استناد تردد به ذات اقدس اله محال است، چه این که نقل قطعی هم این را تأیید می کند، زیرا چیزی از علم خدای سبحان عاذب و غائب نیست. اگر چیزی از علم خدای سبحان غیبت و غفلت و عذوب ندارد، تردد در سلسله علوم خدای سبحان محال است. چیزی مورد تردد خدای سبحان نیست. ذات اقدس اله یا جزم به وقوع او دارد یا جزم به لا وقوع او، بنابراین در مسئله علم ترددی نیست. وقتی در مسئله علم تردد نبود، در مسئله اراده هم به شرح زن ترددی نیست، زیرا خدای سبحان اراده ازلی او همون علم به نظام اصل است، اراده فعلی او همون علم فعلی اوست. در مقام فعل اراده همون عین علم فعلی است، در مقام ذات اراده همون علم به نظام اصل است. چیزی را که خدای سبحان علم دارد جا برای غفلت و غیبت و تردد نیست. قهرن چیزی را که خدای سبحان اراده دارد جا برای تردد نیست. این سخن که حیطه علم خدا بیش از حیطه اراده خداست در بحث های قبل ابطال شده است. اون چه که معلوم به ذات حق است مراد به ذات حق است، و اون چه که مراد به ذات حق نیست معلوم به ذات حقم نیست. اگر چون چه خدای سبحان به امور عدمیه علم دارد و امور عدمیه مراد حق نیستن، این مستلزم آن نیست که حیطه علم بیش از حیطه اراده باشد و قلمرو به اراده کمتر از قلمرو به علم باشد، زیرا اونجا که عدم است هم معلوم بودن او بالعرض است نه به ذات، هم مراد بودن او بالعرض است نه به ذات. اگر چیزی به نام شر و مانند آن معلوم بود، معلومیتش بالعرض است نه به ذات، زیرا تمام سلسله علم و و اراده و دیگر صفات خدای سبحان به نحوه های گوناگون هستی برمیگردد. چیزی که از حیطه هستی بیرون است متعلق به ذات اوصاف الهی نخواهد بود. او همونطوری که مراد بالعرض است معلوم بالعرضم هست. شرور همونطوری که مقصود بالعرضن معلوم بالعرضم هستند. چیزی که ذات ندارد نمیتواند معلوم به ذات باشد، چه اینکه چیزی که هستی او یقینی است و واقعا از هستی سهمی دارد همونطوری که معلوم به ذات است مراد به ذات هم هست. بنابراین نمیتوان بین علم و اراده از این جهت فرق گذاشت. اگر سراسر جهان هستی مشهود خدای سبحان است و در حیطه علم او تردید و جهل راه ندارد، در حیطه اراده حضرتش نیز تردد راه ندارد. پس چگونه در حدیث شریف قدسی آمده است ما ترددت فی شیء ان فاعله که ترددی فی قبض روح عبد المؤمن. این تردد نه با عقل قطعی سازگار است نه با وحی قطعی، یعنی اون چه که بلغت از کتاب و سنت برمی آید آن است که خدای سبحان لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، چه این که اون چه از عقل قطعی برمی آید این است که ان الله بكل شیء علیم. اگر علم همراه با جهل و شک نیست، ارادم همراه با تردد نخواهد بود، لان وزان علم وزان اراده است در مقام ذات و در مقام فعل. اونگاه همونطوری که جهل و غفلت و سهو و نسیان را در حرم امن علم حق که به ما کان رب که نسی یا راهی نیست، تردد را و شک را در مقام عمل خدای سبحان که به کل شیء قدیر است و امرش اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون خواهد بود، راهی نیست. قهرن این حدیث جزء متشابهاتی خواهد بود که باید به محکمات حدیث و سنت برگرد و کتاب برگردد. اگر در آیه سخن از یک امر متشابه به میان آمده است باید به آیات محکم برگردد. اگر در حدیثی سخن از یک مطلب متشابهی به میان آمد باید به محکمات کتاب و سنت برگردد. چه این که در مدالیل عقلیه نیست، اگر یک متشابه عقلی مطرح شد باید به اولیات عقلیه برگردد که لا ریب فیه خواهد بود. نوع بزرگان اهل تحقیق و اهل نظر یعنی عارف و حکیم هر دو در باره این حدیث قدسی سخن راندند، هر کدام با مبنای خاص خیش. مبنای بعضی ها مورد قبول دیگران نیست و مبنای بعضی نسبت به بعضی دقیق و مبنای بعضی نسبت به بعضی ادق. البته بعضی از این مبانی اصلا مورد پذیرش نیست، مبانی دیگر ممکن است مورد پذیرش باشد ولی دقیق نباشد، ولی به نظر مرحوم صدر المتعلهین ادق البراهین همان است که خود در این زمینه ارائه دادن. در اینجا اول سخن استادشون مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه را نقل میکنند، بعد نقدی بر او وارد میکنند، آنگاه سخن خود را به عنوان حل این متشابه بازگو میکنند و در فصل بعد این را تعقیب میکنند و این را زیر پوشش مسئله بدا، زیر پوشش مسئله اجابت به دعا به دیگر امور یادآور میشوند که اینها همه به یک اصل برمیگردد. منشأ شبهه این است چون خدای سبحان از در اراده جازم است، چه اینکه از در علم قاطع است و غذای او حتمی است لا یرد ولا یبدل، دیگر سخن از تردد معنا ندارد. از این حدیث شریف برمی آید که خدای سبحان در بسیاری از موارد تردد دارد ولی ترددش در قبض روح مؤمن بیشتر است و سرش آن است که خدای سبحان قبض روح او را نسبت به نظام کلی خیر می داند و از اون جهت که مؤمن از رفتن و فراق احبه و حول مطلع و مانند اون رنج می برد این مرگ را مکروه می شمارد. از این حدیث بر می آید که مثلا خدای سبحان در قبض روح مؤمن ترددی دارد که آیا قبض بکند یا قبض نکند، مصلحت قبض را بر مفسد مصلحت موندن ترجیح بدهد یا نه. پس از این حدیث استفاده می شود که در بسیاری از موارد خدای سبحان متردد است، منتها ترددش در قبض روح مؤمن بیشتر است. مرحوم محقق داماد در قبضات می فرماید ومیزون در صفحه 469 طبع جدید و 313 طبع قدیم می فرماید فی الحدیث القدسی این است که ما ترددت فی شیء انا فاعله، که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. این معنا بر بسیاری از اقوام و اشاعر عویسا آمد که چگونه تردد را به خدایی که فعال علیم است نسبت میدن. اونگاه میفرماید بین که لم یعت احد من هم هنا که به ما یستحقن یحکا و ینقل، هیچ یکی از پیشینیان در این زمینه چیزی که قابل عرضه باشد ارائه ندادن. اونگاه سخنی میگوید به عنوان حل این عویسه که مرحوم صدر المتعلهیم میفرماید این نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه مشکلی بر مشکلات دیگر افزود. اون حل محقق داماد این است که این مجازی در اسناد است یا مجازی در کلمه است. خدای سبحان تردد ندارد و منظور از تردد سبب تردد است. سبب تردد تعارض طرف فعل و تعارض طرف ترک است. علل و اسبابی که موجب فعلن با علل و اسبابی که موجب ترکن اینها متعارضن، در دیگر اشیاء متعارضن و در قبض روح عبد مؤمن تعارضشون قوی تر است. چون تعارض سبب ترجح یک طرف بر طرف دیگر باعث تردد است و سبب تردد است، در اینجا مسبب که تردد است یاد شده است و سبب که تعارض طرف فعل و ترک است اراده شد، که این مجاز مجاز در کلمه است که اطلاق مسبب و اراده سبب است. خلاصه معنای ما تردد تو فی شیء انا فاعله یعنی ما تعارض سبب و ترجیح الفعل و سبب و ترجیح ترک فی شیء من الاشیاء التي انا فاعلها قطعا و جزما الا که تعارض سببین فی قبض روح عبد المؤمن. مرحوم محقق داماد مسئله مجاز در کلمه را از راه اطلاق مسبب و اراده سبب به زعم شریفشون حل کردند، اما مسئله اسناد این تردد را به خدای سبحان حل نکردن. آیا اسناد الی ما حوله است یا اسناد الی غیر ما حوله؟ اگر اسناد الی ما حوله است که پیش خدای سبحان همونطوری که تردد معنا ندارد تعارض سببین معنا ندارد، و اگر اسناد الی غیر ما حوله است این مجازی در اسناد را تبیین نکردن. مرحوم صدر المتعلهین اول این سخن را باز می کنن و بعد از اینکه این سخن را خوب شرح دادن یعنی نقل کردن، اونگاه به نقد خودشون می پردازن. خلاصه نظر مرحوم محقق داماد این است: در جهان هستی بخشی از آن خیر محض است که شر بالعرض همراه ندارد، بخشی از آن گرفتار شر بالعرض است مانند عالم کون و فساد و نظائر. و این حدیث شریف قدسی که در باره تردد آمده است مربوط به اون بخشی نیست که خیر محض است و مستلزم شرور بالعرض نیست، بلکه مربوط به اون بخشی است که شرور بالعرض را همراه دارد. این یک نکته. نکته دیگر آن است که اون چه که در جهان امکان در قلمرو کون و فساد یافت می شود که همراه با شر بالعرض است، بعضی از اونها شر بالعرضشون کم است، بعضی از اونها شر بالعرضشون زیاد است. خیرات سمت وجود و هستی اونهاست، شرور بالعرض سم فقدان و سمت فقدان و اعدام اونهاست. هر جا وجود خیر باشد و شر بالعرض کم باشد، اونجا تعارض بسیار اندک است. یک تعارض بدویست که فوراً خیرات طرف وجود راجح خواهند بود، شرور طرف عدم مرجوع خواهند بود و اون فعل محقق می شود. هر جا اون شر بالعرض زیاد باشد و خیر به ذات هم زیاد، اونجا تعارض مستمر است. تا یک طرف بر طرف دیگر رجحان پیدا کند، علل و اسباب قویه می طلبد. یکی از اون نمونه ها قبض روح مؤمن است. قبض روح مؤمن خیرات کثیره به ذاتی را دربر دارد، زیرا خود این مؤمن به جنات اللقا یا جنات و عدن من تجری من تحت الانهار یا عند ملیک المقتدر به مقدار درجه جنتی که در دنیا تحصیل کرده است راه می‌یابد و این از نشئه به نشئه دیگر منتقل می شود و برای او خیر است و برای نسبت به کل نظام هم خیر. و اما از اون جهت که برکاتی را در عالم طبیعت به همراه داشت و با ارتحالش این برکات از دیگران سلب می شود و احیانا خود مائل است که از احب مفارغت نکند و خود از حور مطلع هم می رنجد، پس مرگ او مستلزم شرور کثیره خواهد بود. اونگاه خیر به ذاتی که در قبض روح اوست با شرور به عرضی که لازمه قبض روح اوست، اینا تعارض میکنند. اون شرور به عرض میگوید به این که قبض واقع نشود، این خیرات به ذات میگوید این قبض باید واقع بشود. تعارض این اسباب وجود و اسباب عدم زمینه تردد را فراهم می کند در غیر خدا، و در خدای سبحان زمینی برای تردد نیست. منظور از تردد در اینجا تعارض سببین است، نه خود تردد. پس اطلق المسبب یعنی تردد و اورید السبب یعنی تعارض سبب وجود و با سبب عدم. و خلاصه معنای حدیث شریف به نظر مرحوم محقق داماد این است، میگوید که فاذن المعنا ما وجدت شریتا فی شیء من الشرور بالعرض اللازمه لخيرات كثيره فی افائلی مثل شریت مساعه عبد المؤمن جهت الموت و هو من الخيرات الواجبه في الحكمه البالغه الالهيه فما في الشرور بالعرض اللازمه للخيرات الكثيره اقوى شريه و اعظم من هذا الشر بالعرض. اونگاه مرحوم محقق داماد بفرماید فسلک سبیل العقل عقل الصراخ ولا تكن من الغافلين. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه بعد از اینکه عبارت محقق داماد را نقل کرده است، فرمود این نه تنها مشکل این حدیث متشابه را حل نکرده است، بلکه بر مشکلات این حدیث افزود. زیرا این حدیث اگر در خصوص عبد مؤمن و مانند آن تردد را به خود نسبت داده است، مرحوم محقق داماد این را در کل جریان هایی که علل وجود با علل عدم تعارض دارند سرایت داد و فرمود در اونجا بین علل وجود و علل عدم تعارض هست. اشکالی که بر سخنان مرحوم محقق داماد وارد است این است که در جهان خارج تعارض معنا ندارد، زیرا در جهان خارج شی یا موجود است یا معدوم. نظام علی این چنین است که اگر علت تامه حاصل شد شی می شود واجب الوجود بالغیر، و اگر علت تامش محقق نشد می شود ممتنع الوجود بالغیر. برای هر چیز سببی است که با تحقق اون سبب می شود ضروری و تحقق و با فقدان اون سبب می شود ممتنع و تحقق. پس تعارضی در متن خارج نیست. تا ما بگوییم اطلق المسبب و ارید السبب، زیرا اگر تعارضی بود واقعا و ترجحی نبود، معزاله خدای سبحان یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح میداد و موجود میکرد، این ترجیح بلا مرجح بود. و اگر چون که ترجحی دارد، چه این که باید داشته باشد و خدای سبحان هم عالم به اون ترجح است، پس تعارضی در کار نیست، چه اینکه ترددی هم در کار نیست. چون تعارض در کار نیست، سبب برای تردد نخواهد بود. شما گفتید مسبب گفته شد و سبب اراده شد، یعنی تردد اطلاق شد و سبب تردد که تعارض است اراده شده است، در حالی که در جهان هستی تعارض نیست. زیرا اگر تعارض بود، یعنی دو سبب در عرض هم بودند، هیچ کدام بر دیگری ترجح پیدا نمی کرد، لازمش اون بود که شیء موجود بشود نه معدوم، و حالی که این ممتنع است. هر شیء در خارج یا موجود است یا معدوم. اگر یا موجود است یا معدوم، باید بپذیریم که تعارضی نیست. زیرا اگر تعارض بود، سبب وجود و سبب عدم در عرض هم بود، لازمش این بود که یا شیء موجود باشد و نه معدوم، یا لازمش این بود که عهد المتساویین بر متساوی دیگر ترجح به ترجیح پیدا کند، و این هر دو محال است. بیان ذالک این است که اگر در متن خارج بین سبب وجود و سبب عدم تعارض باشد بلا ترجیح، یا اون شیء در اثر استواء نسبت وجود و عدم نموجود است و نمعدوم، برای اینکه سبب وجود با سبب عدم مساوی است و ترجیح احد المتساویین بر دیگری محال است، لذا این شیء نموجود است نمعدوم، این رفع نقیزه این است محال. یا نه، چون رفع نقیزه این محال است، در حین تساوی سببین او به یک سمت گرایش میکنه، پیدا میکند، این لازمش ترجیح احد المتساویین است بر دیگری، که این هم بازگشتش به تناقض است و محال. پس تعارضی در جهان نیست. وقتی تعارض در جهان نبود، مسببش که تردد است هم نخواهد بود. شما فرمودید تردد نیست، ولی سبب تردد که تعارض باشد هست. اطلق المسبب و ارید السبب، در حالی که همونطوری که تردد نیست، تعارض هم نخواهد بود. جهان هر چیز یا موجود است یا معدوم، اگر موجود است برای آن است که علت وجودیش بر عدمیش پیروز است، و اگر معدوم است برای آن است که علت وجودیش مرجوع است. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین نظر خود را در تبیین این حدیث شریف بیان میکنند، که در حقیقت این میشود امر سوم. امر اول تشریح سخن مرحوم محقق داماد بود در حل شبهه، امر دوم نقد سخنان مرحوم محقق داماد بود، امر سوم تشریح خود نظر مرحوم صدر المتعلهین است در حل این حدیث. مرحوم صدر المتعلهین در حل این حدیث می‌فرمایند به اینکه ما باید بدانیم این تردد که به خدای سبحان استناد دارد، به خدای سبحان متصف به تردد است، آیا این از اسمای حسنا و صفات ذاتی حق است یا از اسمای فعلی حق است؟ اگر از اسمای ذاتی باشد، باید این رو علاج کرد، و اگر از اسمای فعلی باشد، جا برای شبه نیست. صفت فعل را در مقام فعل میگیرم، گرچه به خدای سبحان نسبت داده شده است، اما منصوب الیه مقام هویت و ذات مطلق نیست. مثل آن است که در سایر اسماء فعلیه ما به خدای سبحان این افعال را نسبت می دهیم، می گویم او قابض است، او باسط است، هو القابض هو الباسط و مانند آن. در بحث های قبل مکرر بررسید که در قضیه حمله موضوع و محمول متحدند، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است نه به دست موضوع. یعنی اگر ما سه قضیه داشته باشیم، یکی مقومات ذات بر ذات حل می شود، در یکی اوصاف شی بر شی حل می شود، در یکی افعال شی بر شی حل می شود، محور اتحاد موضوع با این محمولات در این سه قضیه سه مرحله خواهد بود. یعنی مثلا یک قضیه داریم به عنوان زیدون ناطقون، قضیه دیگر زیدون عالمون، قضیه سوم زیدون قائمون. در هر سه قضیه موضوع زید است و محمولات گوناگونن و در هر سه قضیه هم زید با محمول متحد است، چون قضیه حمله اتحاد موضوع و محمول است در مصداق. اما محور اتحاد در زیدون ناطقون مقام ذات است، محور اتحاد در زیدون عالمون مقام وصف است، محور اتحاد در زیدون قائمون مقام فعل است. در مقام فعل زید با قیام متحد است نه در مقام ذات. اسمای حسنای خدای سبحان این چین است. یک وقت میگوییم الله هو هو العلیم القدیر هو الحی الذی لا یموت هو السمیع البصیر و مانند آن، محور اتحاد ذات است. یک وقت میگوییم هو القابض و الباسط و الناصر و المحی و الممیت و المضحک و المبکی و امثال ذلک، محور اتحاد فعل است و نه ذات. در مقام فعل الله سبحانه و تعالی با این وصف متحد است و قهرن اوصاف فعلی را از مقام فعل انتظار میکنن نه از مقام ذات. وقتی از مقام فعل انتظار کردن با صیانت ذات منافاتی ندارد. مثلا در علم های امتحانیه خدای سبحان میفرماید ما شما را میازماییم، لیمیز الله الخبیث من الطیب. این میز یک صفت فعل است که از مقام فعل انتظام می شود نه از ذات فاعل. یا لنقل معیل حزبین احسال ما لب سو امدا، این در مقام فعل خواهد بود و در مقام ذات. دیگر صفات فعلی را از مقام فعل واجب انتظام می کنن و نه از مقام ذات. اگر از مقام فعل انتظام کنن قهرن ما باید بدانیم که قلم رو به انتظای این گونه از اسماء فعلیه کجاست. این اصل کلی که این تردد در مقام فعل است جز اوصاف ذاتیه نیست. اونگاه این مسئله تردد را در جهان فعل می فرماید مربوط به عالم قضا نیست، مربوط به عالم قدر است. از این جهت بین تحقیق صدرالمتعالین به تحقیق محقق داماد رضوان الله علیه تناسبی است که مرحوم محقق داماد این حدیث شریف را در جایی پیاده می کنند که شر بالعرض همراه خیر کثیر باشد و اون در کون و فساد است و عالم حرکت و مانند آن. در عالم مجردات عقلیه که خیر محزن و شر بالعرض را در حرم مجردات محض راهی نیست، این حدیث شریف در اون جا راهی نخواهد داشت. همین معنا را مرحوم صدرالمتعالین در تشریح این حدیث تبیین میکنند. میگویند این حدیث در لوح محفوظ اثبات مطرح است و نه در لوح محفوظ. اونجا که سخن از تغییر و تبدل و تجدید و تجدید نظر و امثال ذالک است مطرح است، نه اونجا که از ثبات و حفظ و مسئولیت از گزند تغییر و تبدل. قهرن حدیث قدسی در باره لوح محفوظ اثبات و مادون است نه در باره لوح محفوظ و مافوق، گرچه اونها هم فعل خدای سبحان. این دو نکته. نکته اول این که این جزء اسماء فعلیه است نه اسماء ذاتیه. نکته دوم آن است که مذهب به این حدیث در لوح محفوظ اثبات است و مادون، نه لوح محفوظ به مافوق. الله می‌فرمایند وقتی موطن این حدیث روشن شد، ما مصحح این انتزاعی تردد را باید شناسایی کنیم که این تردد را از کجا انتزاع می‌کنیم. جهان حرکت که به زعم دیگران حرکت روبناست و به زعم ما زیر بنا، زیرا ما برانیم که در عالم ماده حرکت متن ذات مادیات را تشکیل می‌دهد، ذات به معنای هویت و ماهیت. هویت هر چیزی عین سیالان است و حرکت از عوارض تحلیلی هویت‌های مادی است. یعنی مفهوم حرکت با مفهوم وجود در جهان طبیعت متغایرند، ولی مصداق حرکت به مصداق وجود در جهان طبیعت متحدند. این طور نیست که وجود ذاتی باشد ثبت له الحرکه، بلکه متن سیالان است. چه این که وجود مجرد، وجود و ثبات مفهومن غیر همان و مستاقن این همان، در جهان طبیعت وجود و سیالان هم به شرح ایزن مفهومن غیر همان و مستاقن این همان. پس در جهان حرکت و در جهان ماده تلاش و کوشش و حرکت حاکم است، و در حرکت هر جزئی نسبت به خود بالفعل است، نسبت به آینده بالقوه، که استعداد و امکان استعدادی آینده را حل می کند. همونطوری که ماهیت امکان ذاتی وجود را حل می کند، ماده خارجی امکان استعدادی ماده آینده را حمل می کند. مسئله امکان همون لا ضرورت طرفین است. مسئله امکان همون تساوی طرفین است. اگر مسئله امکان تساوی طرفین شد، مسئله امکان لا ضرورت طرفین شد، از امکان و قلم رو به امکان می شود تساوی طرفین انتزاع کرد و تساوی طرفین زمینه تردد فراهم می شود. اگر چنون که علل وجودی در حد امکان است و نه در حد ضرورت، چون امکان لا ضرورت طرفین است، تساوی طرفین است، پس تساوی مصحح انتزاع تردد خواهد بود. یعنی از هون حیطه تساوی می شود تردد انتزاع کرد. هر جا امکان است می شود تساوی طرفین را انتزاع کرد. هر جا تساوی طرفین را انتزاع می شود انتزاع کرد، تردد را می توان انتزاع کرد. تردد ناشی از تساوی است، تساوی طرفین ناشی از امکان است. پس هر جا زمینه امکان بود، زمینه تردد خواهد بود. و همونطوری که امکان را و تساوی را از صور فعلیه حق سبحانه و تعالی انتزاع میکنن نه از مقام ذات، تردد را هم به شرح ایزن از مقام فعل واجب انتزاع میکنن نه از مقام ذات. فعلا ما در صدد تحقیق نهایی فرمایش مرحوم صدر متعلقین نیستیم. در این صددیم که امر سوم را به پایان برسانیم، یعنی بررسی نظر مرحوم صدر متعلقین و حمایت همه جانبه از سخنان ایشان تا مرز امکان. اما وقتی دیدیم سخنان ایشان هم همانند سخنان مرحوم محقق داماد خالی از خلل نیست، به اون خلل هم اگر خدای سبحان توفیق داد اشاره خواهیم کرد. فعلا همون جلد ششم اسفار صفحه 392 مطرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. فربودن به منها ان الکل اذا کان به علم الله و ارادتهی و غذائهی کان کل جزء من اجزاء النظام و کل ذره من ذرات الکون واجب التحقق بالقیاس الى الاراده القدیمه حتمیه ثبوت فی علمه مجزوما بهی فی غذائه. اگر طبق اصول یاد شده چیزی در جهان یافت نمی شود مگر به علم حق، و علم به نظام اصل همون اراده ذاتی است و به دنبالش قضا خواهد بود، پس جمیع اشیا به علم حق و اراده حق و قضای حق یافت می شوند، پس هر جزئی از اجزای جهان آفرینش ضروری و تحقق خواهد بود، زیرا جهل را راهی نیست، قهرن شک و تردد را هم به حرم امن علم و اراده و قضای حق راهی نیست. کان و کل جزء من اجزاء نظام و کل ذره من ذرات الکون واجب التحقق بالقیاس الی الاراده القدیمه. اینها واجب بالغیرن چون سببشون که اراده قدیمی است و علم ازلی و قضای حتمی واجب به ذات است یا به واجب به ذات ختم شود. واجب التحقق بالقیاس الی الاراده القدیمه حتمی ثبوتی فی علمه، چون او عالم است که چی موجود است و عالم است که چی موجود نیست. مجزومن به فی قضائه، پس به حسب علم جهلی نیست، به حسب اراده ترددی نیست، به حسب قضا تردیدی نیست. فما معنی تردد منسوب الیه فی قوله تعالی در اون حدیث قدسی که فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که فرمود ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبد المؤمن، که زیلش را مرحوم محقق دامات نقل کرده است، یکره الموت و اکره مساعته. و هذا من قوامز المشکلات علی من التزم من اهل النظر الجمع بین القوانین العقلیت و الاحکام شرعیه. ممکن است بعضی بگویند همونطوری که مشکلات آیات را باید تلاوت کرد و نه تحقیق، مشکلات حدیث را هم باید قرائت کرد و کتابت کرد و نه تحقیق، اما صاحب نظر و اهل تدبر که به دعوت قرآن مجبور است تدبر کند، در کنار این معدوبه الهی به تدبر دعوت شده است، او میبیند هم عقل قطعی تردد را به خدای سبحان نسبت نمیدهد و هم وحی قطعی از اسناد تردد به خدای سبحان امتناع دارد. یکی از محکمات کتاب و سنت آن است که لا یعزب عن علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ان الله بكل شیء علیم. اگر علم قطعی است جا برای شک و تردد نخواهد بود، چون علم اگر قطعی نباشد زمینه تردد را در اراده فراهم می کند. شک علمی است که زمینه تردد در اراده را فراهم می کند. اراده را علم تغذیه می کند. اگر علم جزمی بود اراده هم جزمی است، اگر علم شکی بود اراده هم تردیدی است. تردد در اراده محصول شک در علم است، و اگر اراده عین علم بود در مقام ذات و در مقام فعل، تردد او عین شک است و شک او عین تردد است. و اگر چیزی عین جزم بود و علمی بود که به ما کان رب کنسی، او جا برای شک نیست، قهرن جا برای تردد هم نخواهد بود. فما معنی تردد المنسوب الیه فی قولهی، که فرمود ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. و هذا من قوامز المشکلات علی من التزم من اهل النظر الجمع بین القوانین العقلیت و الاحکام شرعی. ولم یأتی احد من العلماء بشیء یشبه او بیغنی فی هذا المقام. دیگر بزرگان مطالبی فرمودن، خواه اهل معرفت و خواه اهل تحقیق، اما چیزی که اشباع بکند و انسان را بی‌نیاز بکند عرضه نکردند. الا ان استادنا دام ظله العالی از اینجا روشن می شود که این بخش از اسفار را مرحوم صدر متعلین در زمان حیات استادشون محقق داماد رضوان الله علیه نوشتن. الا ان استادنا دام ظله العالی ذکر وجها غریبا، که این را در صفحه 469 و 470 قبسات به طبع جدید و 313 قبسات به طبع قدیم فرمودن. ذکر وجها غریبا که ان التردد فی امرین، یکونو به سبب تعارض داء المرجح فی الطرفین. ما مفهوم تردد را از جای انتظام میکنیم که سبب وجود با سبب عدم تعارض داشته باشه. انسان در یک همچه حالی مردد است. این تردد فی امرین یکونو به سبب تعارض داء المرجح در طرف وجود و در طرف عدم فی الطرفین. پس تردد مسبب است و تعارض سببین، تعارض دائی در طرفین سبب تردد. فاصلق المسبب هناکه، یعنی در حدیث شریف، و اورید السبب، سبب که تعارض دائی باشد باعث تردد است، و منظور تردد در اینجا یعنی تعارض سببین. و مغزل کلام و اصاره سخن این است که ان قبض روح المؤمن بالموت خیرون بالقیاس الى نظام الوجود، زیرا در کل جهان موت خیر و رحمت است و خود مؤمن هم به جنت اللقا یا عند ملیک مقتدر یا فی جنت النعیم یا در مرحله نازله فی جنات تجریم تحت الانهار به سر میبرد. خیرون بالقیاس الى نظام الوجود و شرون من حیث و مساعتهی، از اون جهت که برای او یک امر سیئی است که فراغ احبه و حول مطلع را در بر دارد. و به عبارت اخرى وقوع الفعل بین طرف الخیریت به ذات و لزومه للخیرات الکثیره و شریت بالعرض و بالاضافت الى طائفت من الموجودات و المعبر عنه به تردد. تعبیر دیگر آن است که منظور از تردد تعارض وجود است، سبب وجود است که خیرات کثیر است، و سبب عدم است که شروع بالعرض است. هر جا خیر به ذات و شر بالعرض تعارض کردن، اونجا زمینه تردد است. چون در موجودات در بخش حرکت و کون و فساد و تزاحم وجود بسیاری از اینها همراه با شرور بالعرض هست، این خیرات کثیره دائی وجودند و اون شرور بالعرض دائی عدمند، اینها تعارضی دارند. تردد در کار نیست، تعارض در کار است. منظور از تردد همون تعارض ادعای این است. و به عبارت اخرى وقوع الفعل بین طرفه الخیریت به ذات و لزومه للخیرات الکثیره، این کار اگر یافت بشود خیرات فراوانی دارد، و اگر محقق بشود یک شرور بالعرضی را هم به دنبال دارد. اون شرور بالعرض میگویند به اینکه این یافت نشود. اون خیرات کثیره که به همراه این فعل محقق میشوند میگویند این فعل یافت بشود. وقوع الفعل بین طرفه الخیریت به ذات و لزومه للخیرات الکثیره از یک طرف، و شریت بالعرضه و بالاضافه الی طائفت من الموجودات از طرف دیگر، این حالت تساوی و تعارض دو طرفه را به نام تردد مینامند. و المعبر عن به تردد، نه اینکه تردد یعنی نگرانی قلبی و کیف نفسانی به مانند اون باشد. از الخیریت ید او الى فعل الفعل، چون در انجام این کار خیراتی است، اون خیرات دائی به انجام کارن، و شریتو الى ترکهی، چون در انجام این کار شروری هم در پیش هست، اون شروری که لازمی انجام این کارن دایی بر ترکن که این کار محقق نشود. ففی ذالکن سیاقون الى تردد ما، در این موتین زمین منساق است، کشونده می شود به تردد. فیزن المعنا، خلاصی معنای حدیث شریفی است که ما ترددتو یعنی ما وجدتو شریتا فی شیء من الشرور بالعرز اللازمت لخیرات کثیرت فی افائیلی مثل شریت مساعت عبدی المؤمن من جهت الموت و هو من الخیرات الواجبت فی الحکمت البالغت الهیه. در موت انسان مؤمن خیرات فراوانی است و شرور بیشماری. شرور بیشمار میگویند این موت واقع نشود، خیرات فراوان میگوید این موت واقع بشوند. تعارض و درگیری سبب وجود و عدم در هیچ جا به اندازه تعارض و درگیری سبب وجود و عدم در قبض روح مؤمن نیست. پس ما ترددتو یعنی ما تعارض سبب الوجود و سبب العدم فی شیء که انا فاعله الا مثل اون چی که در قبض روح مؤمن تعارض دارم. اونگاه اسناد این تردد به خدای سبحان هم در این وسط ها محو شده است که خب شما مجازی در کلمه را حل کردید از باب اطلاق مسبب و اراده سبب، اون اسناد را چگونه حل می کنید؟ به خدای سبحان چگونه اسناد دارد؟ ما ترددتو یعنی ما وجدتو، تردد معنای تعارض شد، و ما ترددتو یعنی ما تعارض اندی، ما تعارض لدیه. این همون شبهی است که مرحوم صدر متعلیم وارد می کند که شما اسناد الى ما هو له یا غیر ما هو له را حل کنید، مجاز در کلمه را حل کردید، مجاز در اسناد را حل نکردید و کیفیت اسناد را حل نکردید. نمی شود گفت ما تردد تو فی شیئن یعنی ما وجد تو فی ما وجد تو شریعتا. اقول مرحوم صدر المتعلم فرماید که ما ذکرهو لم یدفع به الاشکال، با بیان مرحوم محقق داماد اشکال حل نشد. بل سار اقوا، چطور اشکال قوی تر شد؟ از لم یزد فی بیانهی الا ان اثبت فی نفس الفعل تعارضن بین طرفی وجودی و عدمه و جانب ایجادی و ترکهی به حسب دایی. خلاصه جواب محقق داماد رضوان الله علیه شد که منظور از تردد تعارض است. خب مگر در جهان خارج تعارض وجود دارد؟ مگر دایی وجود و دایی عدم با هم متعارضن؟ اگر واقعا دایی وجود و دایی عدم با هم متعارض باشن، یا اون شی با حفظ تعارض نه موجود است نه معدوم، این میشه رفع نقیزین، یا اون شی با حفظ تعارض یکی از دو طرف را انتخاب میکند، میشود ترجیح احد المتصابین بر دیگری. تعارض در متن خارج محال است، دو سبب هرگز در عرض هم نخواهند بود. الا ان اثبت فی نفس الفعل تعارضن بین طرفی وجودهی و عدمه و جانب ایجادهی و ترکهی به حسب دایی، که تعارض اثبات کردن خواه در کارهایی که با اراده انجام میگیرد، خواه در کارهایی که خارج از اراده انسان است و در متن طبیعت یافت می شود. فهاهونا اگر تعارض مفروغ عن شد، إن لم يترجه أحد الجانبين على الآخر، با اینکه هیچ رجحانی پیدا نکرد، یا اون شی همونطور میماند که رفع نقیزه این است، یا با توجه به اینکه رجحانی بر هیچ یک از دو طرف بر طرف دیگر نیست، معزالی یک طرف موجود میشود، در اونجا فیلزم و ترجیح من غیر مرجح، فهاهونا اِلَّمْ يَتَرَجَّ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، مَعَ ذَلِكَ اون شی موجود شد فیلزم الترجیح من غیر مرجح، و اگر یک طرف بر طرف دیگر ترجح پیدا کرد و این ترجح والله عالم بذالک الرجحان، خدای سبحان که لا یعزبن علمه مثقال ذره، به اون رجحان عالم است، یقینا تعارضی در کار نخواهد بود، فیجب و صدوره عن علمه، پس فلا تردده، شما گفتید تردد یعنی تعارض، پس فلا تردده یعنی فلا تعارض، چون هرگز راجح با مرجوح تعارضی ندارن، مرجوح توان تعارض با راجح رو ندارد، پس یا متساوی هن یا یک راجح به دیگری مرجوح، اگر با تساوی معذالک موجود شدن که ترجیح بلا مرجح است، و اگر با رجحان یکی موجود شد به دیگری مرجو، دیگر سخن از تعارض نیست، وقتی سخن از تعارض نیست دیگر سخن از تردد نیست، شما گفتید تردد مسبب است و تعارض سبب، وقتی سبب وجود ندارد جا برای اطلاق مسبب نیست، اطلاق مسبب و اراده سبب مصحح می خواهد، در صورتی که سبب باشد، اگه تعارضی نیست جا برای مجازگویی هم نیست، می شود غلط نه مجاز، فرق است بین غلط و مجاز، اطلاق مسبب و اراده سبب صحیح هست گرچه مجاز است، اما اطلاق مسبب که سبب همراهش نباشد و اراده سبب کردن غلط است نه صحیح باشد و مجاز، بین مجاز و غلط فرق است، فیجب و صدور و عن علمه فلا تردده، از الحکم به رجحانهی و غیر الغت و کان صدور و حتما مقضی، یا دیگر تعارض نیست، چون چیزی که به نام رجحان وجود دارد معلوم خدای سبحان است و جزمی است و صدور اون شی یقینی. تا اینجا پایان امر دوم که نقد مرحوم محقق صدر متعلهین بر محقق داماد بود، اما امر سوم که تحلیل نظر خود مرحوم صدر متعلهین است، بخواست خدای سبحان به جلسه بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.